گوش هموطنامون برسه.
خیلی ممنونم که مثل همیشه با انرژی قشنگتون و شیرین‌تر از همیشه کنار ما هستید. اولا که خیلی خوش آمدید، دو این که ازتون بخوام که اول نشخوار فکر رو برای ما تعریف کنی خانم دکتر.
حتما. همینجوری که شما اشاره کردین، خیلی برای هر کدوم از ما ممکنه پیش اومده باشه که توی یک چرخه فکری گیر افتاده باشیم و نتونیم ازش بیایم بیرون، خارج شدن اصلا برامون دشوار باشه. وقتی که من هی تحلیل میکنم، هی افکارم رو تجزیه میکنم، به صورت مکرر راجع به موضوعی فکر میکنم و من منفعلم در این که فکر کنم یا نکنم، تأثیری نمیتونم داشته باشم و نگرانم بابت چیزی که اتفاق خواهد افتاد، دارم قصه چیزی رو میخورم که اتفاق افتاده، و وقتی این افکار دائما داره تکرار میشه و معمولا روی جنبه های منفی هم متمرکزه، ذهن من درگیر این قصاص و نمیتونم متوقفش کنم. انگار که من همیشه میگم به حالا به شنونده همونم توصیه میکنم، یه توپی از بالای یه سراشیبی که قل میخوره، اون اوایل اگه بخوایم متوقفش کنیم خیلی آسون تره تا به این انتها رسیده باشه. خودمونم دویدن توی سطح شیبدار رو تجربه کردیم دیگه، از یه جای به بعد کنترلش از دستمون خارج میشه. پس نشخوار فکری نمیتونیم بگیم یه اختلال روانشناختیه، ولی واقعیت اینه که خودش زمینه ساز افسردگی، خودش زمینه ساز استراب، خودش زمینه ساز وسواسه. یک اختلال در زمینه ذهنی میتونیم به حسابش بیاریم، فکر کردن بیش از اندازه، تکرار شونده در مورد تجربیات و مخصوصا احساسات منفی که مربوط به گذشته است، برای ما پیش اومده، یه ترومایی بوده، یه اتفاقی بوده و ما نمیتونیم در موردش فکر نکنیم، هی داریم به صورت تکراری اون روحه، حالا در اصطلاح خودمون درگیر اون نشخوار فکری هستی. این میشه تعریفی که ما برای معمولا نشخوار فکری داریم و جا افتادم هست خیلی هم میگن قد نشخوار نکنه و به این فکر نکن، کنار بگذار.
بسیار از شما متشکرم. سرگاه خانم دکتر زینت و سادات میر غفوریان، روانشناس و مشاور همراه خوب ما هستند. امروز میخوایم در مورد تفاوت نشخوار فکری و افراط اندیشی با شما گفتگو کنیم. تا اینجا ما تعریف نشخوار فکری رو از خانم دکتر دریافت کردیم و از شما میپرسم که آیا تا به حال تجربه کسی رو داشتید که نشخوار فکری داشته باشه، در کنار شما باشه، یا خودتون اصلا درگیر چنین ماجرایی بودید یا خیر؟ 30102 برای اینکه پیامک بزنید. راه ساده تر هم اینه که 226528 76 رو بگیرید و اجازه بدید ما صدای گرم شما رو بشنویم.
برو من جا گپ بزن.
گل گرو ندهیله
یک خواستن نیازی
برو مجا گپ بزن،
یه میکشی میام به حرف بزن.
گل من نه صحبت ده وره لگل من سمکا
بیت بارانم گپ
تعالی
لینا تحدث ما با هم پاس بزنید. متشکرم از شما که همراه ما هستید. گفتم خدمت شما ما امروز نشخوار فکری و افراط اندیشی رو با هم میخواییم مقایسه بکنیم. شما ما از تجربیات خودتون بگید. تا اینجای برنامه خانم دکتر میرغفوریان نازنین نشخوار فکری رو برامون تعریف کردن، اما قاعدتا میخوایم کاملا بشناسیمش. خانم دکتر نشخوار فکری رو نشانه هاش چه چیزهایی هستند؟ ما با چه نشانی متوجه میشیم دچار نشخوار فکری هستیم؟
ببینید، یکی از بارزترین نشانه هاش زمانی که من برای هر موضوع و هر مسئله بیش از چند دقیقه، بیش از چند ساعت، بیش از چند روز فکر میکنم و روش تمرکز دارم. وقتی که نمیتونم ذهنم رو از اون موضوع، از اون نگرانی، از اون استرس، از اون افکار نگران کننده دور کنم. وقتی معمولا هرچی هم فکر میکنم در راستای پیدا کردن یک راه حل عملی نیست، هی میچرخم میبینم دوباره اومدم همون جایی که داشتم راجبش فکر میکردم و این باعث میشه نتونم به فعالیت ها و کارهام برسم. غالبا آدم هایی که زیاد درگیر نشخوار فکری هستن تایمشون رو دارن از دست میدن. اون موقعی که نشستن دارن فکر میکنن، اون موقعی میخوان بخوابن دارن فکر میکنن، خوابشون رو تحت تاثیر قرار میده، میگم عمل کرده روزانشون رو تحت تاثیر قرار میده. نشخوار فکری ها خیلی از خودشون سوال میپرسن. خانم بهرامی اینجوری شده بود، اونجوری گفت، اینجوری کرد، چرا من اینجوری کردم، کاش اینجوری بهش میگفتم، کاش اینجا این جوابو میدادم، کاش فلان کارو نمیکردم، و اتفاقات و مکالمات با دیگران رو خیلی تو ذهنشون مرور میکنن. بارها و بارها لحظه ها و خاطرات گذشته رو مخصوصا منفی رو در ذهنشون هی با این تکراره، با این این نشخاره زنده میکنن و به معنای واقعی میتونیم بگیم که توی موضوعاتی که مخصوصا منفی و مربوط به گذشته است و رد شدیم ازش، اونها باقی موندن و هی دارن همون فکر رو هی نشخار میکنن. اینو مهمترین نشانه هاشه. اما قبل از اینکه حالا در مورد موضوع برنامه اون افراط اندیشی رو بپردازیم، من یه کوچولو اشاره کنم که شنونده همون همینجا که با نشانه ها و علائم آشنا میشن، علت بروز رو هم بدونن. مهمترین عواملی که باعث میشه افراد درگیر این قصه ها باشن طبق گفته ی انجمن روانشناسی اینه که من باورم بر اینه که حالا اتفاقی که افتاده، فرد احتمالاً یه ضربه روحی، ضربه جسمی، نمیدونم یه حادثه ناگوار، یه اتفاق بدی براش افتاده و این تجربه منفی رو بارها و بارها برمیگرده، راجبش فکر میکنه، میگه اینجوری شد اونجوری شد و خب اصلا هر گام ازش بپرسی خب که چی داری فکر میکنی، میگه نمیتونم به این ماجرا فکر نکنم. وقتی که فرد در موقعیت پر استرس و پر فشاری قرار میگیره، وقتی آدم‌ها در نوابط ناموفقی هستن، مهارت‌های ارتباطی اجتماعی ندارن، خود کمالگرای میل به پرفکت و عالی بودن و ترس از نقص و شکست هم باعث میشه درگیر این قصه باشن. معمولاً افرادی که درگیر نشخوار فکری هستن باور خوبی راجع به خودشون و توانایی‌هاشون ندارن، پس میتونیم بگیم اعتماد به نفسشون پایینه، حالا راجع به خودشون احساس خوبی ندارن، عزت نفسشون پایینه و هوش هیجانی کمی دارن. شاید این قسمت رو شنونده های خوبمون داشته باشن تا ما بتونیم بعد در مورد اوورتینکینگ یا افراط اندیشه هم صحبت کنیم، نشانه ها علت های اونم بگیم، بعد بتونیم با هم مقایسه کنیم و بعد بگیم که حالا این دوتا چه آسیب هایی، چه اختلالاتی در زندگی ما، در روابطمون، در کارمون ممکنه ایجاد کنه و بعد هم در فرصت مناسبی راجع به راهکارها صحبت کنیم.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. داریم در مورد نشخوار فکری صحبت میکنیم تا اینجای برنامه و در ادامه برنامه اون افراط اندیشی یا اوورتینکینگ رو هم بررسی خواهیم کرد. تفاوت این دو رو امروز میخواییم به صورت دقیق بررسی بکنیم، نشانهاشون چه تفاوت هایی دارن و آدم هایی که درگیر هر کدومشون اصلا چه ویژگی هایی دارن. اما با بخش های متنوع برنامه هم میخواییم همراه باشیم. درس روزمون در مورد صداهای درونه، این بخش رو بشنوید و برگردید.
درس روز.
زیاد بهش فکر نمی کنیم و شاید اصلا با دیگران در موردش حرف نزنیم، ولی تقریبا همه توی سرشون یه صداهایی دارن، جویباری از نجوای افکار که اغلب تو ذهن ما جاریه. گاهی صدای درون تشویقت می کنه، دعوتت می کنه که این چند متر آخر رو هم بدوی، داری می رسی، ادامه بده، یا ازت می خواد که خون سرد باشی چون می دونی همه چی آخرش درست می شه. ولی بعضی وقتا صدای درون اصلا خوشایند نیست. هر چی رشتی پنبه میکنه، ترمزت میشه، میترسونه، تحقیرت میکنه. هیچ شباهتی به وجه بالغ و بهترین بینش هامون نداره. صدایی نیست که از بخش بهتر وجودمون بلند شده. انگار به خودمون میگیم حالمو به هم میزنی، همیشه به هر کاری گن میزنی، بی مصرف احمق. این صداها از کجا میان؟ صداهای درون یه زمانی صداهای بیرونی بودن. ما لحن دیگران رو جذب کردیم، پدر و مادری که به سطوح اومدن یا عصبانیان، تهدیدهای شرورانه خواهر برادر بزرگتر که میخواسته سر جامون بشینیم، حرفای یه زورگو تو حیات مدرسه یا معلمی که راضی کردنش ناممکنه. ما اینا رو درونی کردیم چون در لحظه های کلیدی گذشته به نظر قانع کننده میرسیدن. بخشی از رسیدن به شادی بلوغ و پختگی اینه که این صداها رو عوض کنیم، یعنی اینا رو با صداهایی به همون اندازه مطمئن و قانع کننده به چالش بکشیم. صداهای سازنده و مفید باید بارها تکرار بشن و بهشون توجه بشه تا درونی سازی بشن. این ممکنه صدای دوست باشه یا درمانگر یا یه نویسنده. باید اینا رو به دفعات کافی و درباره مسائل مشکل ساز اونقدر بشنویم تا حس کنیم پاسخهایی طبیعی و آشنا هستن و نهایتاً باید به این حس برسیم که اینا صدا و حرفای خود ما هستن. اون وقته که تبدیل به افکار خود ما میشن. بهترین صدای درون با نرمی و مهربونی و سر صبر حرف میزنه، انگار که با همدلی دستی به دور شونه ما انداخته باشن، دست کسی که از روزگار دراز خیلی تلخی ها چشیده، ولی نه تلخ و تیره شده و نه وحشت کرده. از جهات خاصی در تحقیرهای کاری و حرفه‌ای خیلی از ما یه صدای نکوهشگر و تمسخرآمیز کله هامون داریم که میگه عشق و احترام و محبت فقط با موفقیت و ابراز لیاقت دنیوی به دست میاد. انگار که شکستای ما این که نمیتونیم تو جمع حرف بزنیم، این که طول میکشه تا تو رانندگی را بیفتیم، این که فروشنده خیلی تاپی نیستیم، حق دریافت عشق و تحسین رو ازمون میگیره. ما اون صدا رو لازم داریم که قضیه دستاوردار رو از عشق جدا کنه، یادمون بیاره که حتی اگه ببازیم هم سزاوار محبتیم، و یادمون بیاره برنده بودن فقط بخشی از هویته و نه لزوماً مهمترین بخش. این صدا به طور سنتی صدای مادره، ولی میتونه صدای عاشق و معشوق باشه، یا صدای شاعری که دوست داریم، یا صدای یه بچه 9 ساله که در مورد فشار کار با مامان باباش درد و دل میکنه، صدای کسی که شما رو به خاطر خودتون دوست داره، نه دستاورداتون. خیلی از ما دور و بر آدمای عصبی بزرگ شدیم، کسایی که تا بلیت پارکینگ رو گم میکردن از کوره در میرفتن، یا آدمایی که با امور جزئی روزمره اداری مثل قبض برق تعادلشون به هم میریخته. این آدما به خودشون باور نداشتن، بنابراین بدون قصد آسیب زدن به ما نمیتونستن به توانایی ما هم باور زیادی داشته باشن. هر وقت ما امتحان داشتیم بیشتر از خودمون استراب میگرفتن. 10 بار میپرسیدن موقع بیرون رفتن لباس گرم پوشیدیم، از رفقای ما و معلمای ما نگران بودن، مطمئن بودن که تعطیلات به فاجعه ختم میشه. حالا این صداها صدای ما شدن و چشمانداز سنجش توانایی‌های ما رو مهالود کردن. نجواهای ترس بی‌منطق و آسیب پذیری رو درونی کردیم. این موقع‌ها جایگزینی لازمه که ترس مهار نشده ما رو متوقف کنه و قدرت‌های پنهان ما رو یادمون بیاره. قدرت‌هایی که وحشت ما از چشممون پنهان کرده. کله ما مثل یه غار تو درتو میمونه. صداهای همه آدمایی که شناختیم تو این غار پیچیده. باید یاد بگیریم صداهای غیر مفید رو خاموش کنیم و صداهایی رو گوش بدیم که واقعاً برای عبور از سختی‌های زندگی نیاز داریم. اجازه بدین که این صدا رو به عنوان یکی از صداهای احتمالاً مفید پیشنهاد کنیم.
متشکرم که همراه ما هستید. ده برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه‌ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت داره به شما تقدیم میشه. تفاوت نشخوار فکری و افراط اندیشی رو می‌خوایم بررسی بکنیم. سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور، همراه خوب ما هستن. خانم دکتر ممنونم که نشخوار فکری رو برای ما تعریف کردید و نشانه هاش رو با ما در میون گذاشتید. افراط اندیشی رو هم برامون تعریف می‌کنید؟
ببینید، اوورتینکینگ، افراط اندیشی، فکر کردن بیش از حد، وقتی که من دغدغه داره ذهنم، به همه چیز دارم فکر میکنم، این کارو بکنم، اینجا برم یا نرم، ساعت ها راجع به این که فلان حرفو بزنم یا نزنم، چی بپوشم. ببینید یه تفاوت های حرفام با نشخوار فکری داره که حالا تو جنبندی هم باز اشاره میکنم. من بیش از حد ذهنم بی مورد حساس شده نسبت به مسائل زندگی، مسائل کارم، مسائل روزمرم، و من بیش از حد فکر میکنم، بارها و بارها افکارم رو مرور میکنم، حتی ساده ترین موقعیت ها و مسائل رو بارها و بارها از دیدگاه های مختلف تجزیه و تحلیل میکنم و در اصطلاح اونقدر فکر میکنم که بعضی وقتها مغزم میخواد منفجر بشه دیگه راجبه یه ماجرایی. دقیقا نشخوار فکری خستمون میکنه، یعنی ناراحتیم، ولی این افراط اندیشیه انرژی زیادی داره ازمون میگیره. در مورد هر تصمیمی که حالا نشانه هاش رو اگر بخوام بگیری خدمت شنونده ها بگم، ببینید توی افراط اندیشی من در مورد هر تصمیمی که میخوام بگیرم بیش از اندازه مردد هستم و اغلب اوقات به این فکر میکنم که نکنه این تصمیم درستی نباشه، پیامد بد و منفی داشته باشه و اون نتیجه منفی که شاید رخ بده رو تصور کنم.
در حقیقت من مدام در حال بررسی کردن،
دقیقاً تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، فکر میکنه، باز راجع به فکرش فکر میکنه. پس معمولا فکر کردن من در راستای رسیدن به راه حل نیستش. من دائما یکی از نشانه های دیگه اینه نشخوار فکری، من یه فکر رو هی بهش در موردش هستم. اما آدم هایی که دچار افراط اندیشی هستن از یک موضوع به موضوع دیگه میپرن. دو دقیقه داشته فکر میکرده چی بپوشه، چه پیراهنی بپوشه، حالا چه کفشی بپوشم، حالا موهامو چی کار کنم و این موضوعات دارن. تجزیه و تحلیل‌های زیاد، به دنبال معنای خاص میگردن تو فکراشون که حالا مثلا این اینجوری بشه چی کار کنیم، اگه اونجوری بشه چه معنایی میده. و میگم به دنبال راه حل نیستن و تازه اگه راه حلی هم پیدا کنن انقدر دوباره درگیر این افکار هستن که اقدامی نمیکنن، پس موضوعاتشون حل نمیشه. چرایی موضوعات و فرضیه سازی براشون مهمه. من برای اینکه شنونده ها بتونن بعد از هر دو تعریف بتونن حالا یه جنبندی بهتری داشته باشن، ما تو صحبتامون گفتیم نشخوار فکری به تکرار فکرها، به غرق شدن در اتفاقات و مشکلاتی که غالبا واقعی هستن و مربوط به گذشته هستن میپردازیم و اشاره داریم. بعد میایم رو اون اتفاقات گذشته، ناراحتی های گذشته به صورت منفعلانه متمرکز میشیم، هی اون رو تو ذهنمون میچرخونیم. اما در مورد فکر بیش از حد نه، اینجوری نیستش. ما توی تفکر بیش از حد چالش هایی که ممکنه در آینده پیش بیاد راجع به موضوعات دیگه داریم. من یه مثال بزنم. فرض کنید که شما یه مصاحبه دارید خانم بهرامی عزیز و ازتون خواسته شده که توی این مصاحبه در مورد مثلا تجربه ها و موفقیت های گذشتتون در کار مثلا مجریگری و گویندگی صحبت کنید. اگر شما تفکر بیش از حد داشته باشید احتمالاً قبل و حین مصاحبه ذهنتون پر از فکره و همش به خاطرات و موفقیت‌های قبلیتون فکر می‌کنید، جزئیاتش رو برای خودتون تجزیه و تحلیل می‌کنید، از خودتون سوال می‌پرسید، به سوالاتتون جواب میدید، فکر می‌کنید که حالا اگر این سوالو بپرسن من این جواب بدم، جواب درستی دادم و به شما استرس و نگرانی راجبه آینده میده و همش دوست دارید که عمل کرده خوبی داشته باشید، فکر میکنید برای اینکه بتونه به دنبال عمل کرده بهتر باشید. اما اگر شما درگیر نشخوار فکری باشید، توی نشخوار فکری شما بعد از مصاحبه میایید به مصاحبه که انجام دادین فکر میکنید، میگید که کاش به جای این اینو میگفتم، بهتر بود اونجا به جای این مثال فلان مثال رو میزدم، میتونستم اونجا جزئیات کمتری بگم. بالاخره مدام دارید این راجبه آنچه که گذشت فکر میکنید و حالا یک کوچولوی توش میگم حسرت، توش ناراحتیه، توش غم، توش غصه است، ولی در هر صورت چه نشخوار فکری داشتن، یعنی این تکرار افکار منفی و بودن تو این، و چه بیش فکری یا افراطی اندیشیدن یا چه میدونم بیش از حد فکر کردن، هر دو داره آسیب ها و لطمه ها و صدمه های میزنه. در هر دو صورت فرد اگر بخوایم به این عوارض هر دو اشاره کنیم که یک کمی شبیه هم هست، افزایش استرس داره. وقتی تو مداوم و عمیق داری در مورد مشکلات گذشته یا مشکلات پیش رو فکر میکنی، خب قاعدتا استرس و استراب زیادی داری، تمرکزت کم میشه. وقتی من میام رو گذشته رو آینده متمرکز میشم، اون تمرکزی که لازمه رو کارکرد فعلیم، کارکرد شغلی، ارتباطی، خانوادگی داشته باشم کم میشه. ناخواسته دیدید آدمای فکرشون مدام مشغوله، ما بهشون میگیم که حواست کجاست، به چی فکر میکنی، پس ارتباطات ضعیف داری دارن. هر دو دست معمولا مشکل خواب دارن خانم بهرامی، پس در طول روز خواب آلودگی دارن، چون نتونستن با اختلال خواب مواجه هستن، کیفیت خوابشون تحت تأثیر قرار گرفته. استراب و افسردگی در این وجود داره، مطالعاتی انجام شده از تأثیر این دو حالا نشخوار فکری و اوورتینکینگ روی افسردگی جالب اومدن یه تحقیق رو روی افرادی انجام دادن که یه زلزله ای رو تجربه کرده بودن. افرادی که بعد از زلزله هی نشخوار فکری میکردن زلزله رو نسبت به کسانی که بهش فکر نمیکردن 4 برابر بیشتر دچار استرس و افسردگی شدن و خب این ارتباط کاملا مشخصه. افرادی که اوورتینکینگ دارن خیلی تصمیم گیری براشون سخته. عدم تصمیم گیری، تعدیق انداختن، امروز فردا کردن رو در این افراد میبینیم. کاهش رضایت رو داریم. ببینید وقتی من زیاد فکر میکنم باعث میشه که ذهنم از موضوعات مختلف دچار پراکندگی بشه. وسواس رو داریم در هر دو، به صورت وسواسگونه و جزئی به موضوعات میپردازن. خیلی ممکن ما رو درگیر فوبیا و ترس کنه راجع به این که مخصوصا اگه راجع به چیزی ترس داریم. من اگه از سوزن میترسم خدا نکنه بخوام برم یه آزمایش خون کوچیک بدم و چقدر درگیره. و جدیداً تحقیقاتی که انجام شده اسکیزوفرنی رو هم یک جوری به این دو موضوع ربط داده. افرادی که بله دچار صداهای مزاحم توهمات تو ذهنشون میشن احتمالاً باید حواسشون رو به این نشخوارها و این اوورتینکینگ به این افراط اندیشی داشته باشن.
خیلی از شما متشکرم. من مطمئنم که الان توی پیامک هامون حجم بالای سوال ها در مورد این دو موضوع فراوان خواهیم داشت. توی تماس تلفنیمون هم همینطور. اما تا شما یه نفسی تازه کنید خانم دکتر میرغفوریان عزیز، من در مورد هفته سلامت هم یه گفتگویی با شما داشته باشم. ما در آغازین روز هفته سلامت هستیم و برای هر روز میدونید که یک شعار در نظر گرفته شده. سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت شعار امروزه. در حقیقت دغدغه اینه که سلامت خانواده داشته باشیم و حق و مسئولیتی همگانی در برابر اون هست. دوست داریم حمایت طلبی و پررنگ نمودن ضرورت این موضوع که به خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه مردم باید دسترسی داشته باشن در هر نقطه از کشور برای هر فردی و یک پوشش همگانی سلامت رو باید تجربه کنیم. قاعدتا انتظار داریم که مشکلات مالی، فاصله جغرافیایی، زمینه فرهنگی خانواده یا قومی مانعی نتونه برای دسترسی به خدمات ضروری و اساسی سلامت باشه. جمهوری اسلامی ایران از اون جمله کشورهایی است که توی قانون اساسیش به سلامت به عنوان حق اساسی همگانی اشاره شده و سلامتی به تنها نه تنها یه حق برای همه افراد و سازمان ها بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی سازمان ها موظف هستند تا به گونه‌ای رفتار کنند که سلامت دیگران به خطر نیفته و در صورت امکان به سلامت همگانی اضافه بشه. اما چون امروز در مورد سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت هست، شعار اولین روز هفته سلامت، ما یک گفتگو با سرکار خانم دکتر نسترن کشاورز به صورت تلفنی فراهم کردیم. ایشون استاد ارتقای سلامت و مشاور سواد سلامت سازمان جهانی بهداشت هستند. سلام بر شما خانم دکتر کشاورز، ممنونم که در این گفتگو هستید.
سلام علیکم و انشاءالله که روز خوبی رو همه در پیش داشته باشید.
بسیار متشکرم از شما. اولا که هفته سلامت رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که اتفاقهای خوب رو تجربه بکنیم در این هفته، چون به عنوان هر کدوم از ما که وظایف خاصی داریم. اما سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که سلامت خانواده چقدر توی سلامت جامعه مؤثره؟ و حتی یک قدم هم برگردم عقب، هر کدوم از ما برای سلامت خانواده میتونیم چه کاری انجام بدیم؟
خیلی متشکرم. ببینید اولا که ما سلامت رو قاعدتاً با تعاریف جدید، ما سلامت رو خیلی جامع باید ببینیم و فقط سلامت جسمی مد نظر نباشه. سلامت روانی، اجتماعی، محیطی، سیاسی، اقتصادی و همه در واقع ابعاد مختلف اون رابطه‌ای که در واقع سلامت فرد، خانواده و اجتماع داره اینه که اینها در هم تنیده هستن و به هم دیگه وابسته. به نوعی من به عنوان فرد، من به عنوان یه خانواده میتونم بر سلامت اجتماع هم تاثیر مثبت یا منفی داشته باشم و برعکس جامعه با همه ابعادش میتونه بر سلامت من به عنوان فرد و یا سلامت من به عنوان یه جامعه تاثیر داشته باشه. و با توجه به اون موضوع که اول صحبتتون اشاره کردین، چه خوب هست که ما این رو در نظر داشته باشیم که سلامت فقط موقعی ممکن هست که همه ما مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو ایفا بکنیم، نه فقط وزارت بهداشت و نه فقط مسئولین، نه فقط مردم، همه با هم.
بله بسیار از شما متشکرم. و میخوام از شما بخوام دکتر کشاورز عزیز بپرسم که چه کاری میتونیم انجام بدیم هر کدوممون؟
ببینید، ما اگه قرار باشه که چیزی رو تغییر بدیم، اول باید بدونیم که اون چیز چگونه تشکیل میشه، چگونه شکل میگیره. با توجه به این که عواملی که رو سلامت تاثیرگذار هست، آخرین شواهد علمی، بخش عمدهش در خارج از حیطه اختیار فرد اتفاق میفته، در محیط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در واقع شکل میگیره که برخی از منابع حتی تا 80% میگم خارج از در واقع حیطه فرد هست. بنابراین ما اگه بخوایم که سلامتی یک فرد و خانواده تأمین بشه، باید به تأمین سلامتی اجتماع اهمیت بسیاری بدیم که این در ابتدا از سلامتی طبیعتش در واقع شکل میگیره. به نوعی ما بدون هوای تمیز و سالم، بدون خاک تمیز و سالم، بدون آب تمیز و سالم و کافی، بدون دسترسی به غذای سالم و کافی، اصلا صحبت از سلامت خیلی به نظر معقول نمیاد. برای این اگر شما سلامتی رو به عنوان یه حق در نظر میگیریم، اولا هممون باید برای این حق مطالبه کنیم از همدیگه و از جامعه و از مسئولین. بنابراین من به شخصه باید در عدم آسیب رساندن به هوا و آب و خاک جامعه، به مواد غذایی جامعه، به سلامت روان جامعه، به اقتصاد جامعه، به وحدت جامعه، به انسجام جامعه باید هم مشارکت کنم و این حق رو هم باید مطالبه گری داشته باشیم از همدیگه، از جمله از مسئولین.
خیلی
من دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم و توجه بیشتری رو جلب کنم که ما سلامت رو با یه نگاه پزشکی نگاه نکنیم، سلامت رو با یک نگاه اجتماعی بهش نگاه بکنیم.
آفرین بر شما، خیلی ازتون متشکرم خانم دکتر نسترن کشاورز، همراه خوب ما بودن. اولا متشکرم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، و دو اینکه ممنون که چنین نگاه گسترده‌ای به سلامت دارید. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم یک بُعد روانیش رو در برنامه با هم حرف بزنیم کمی گسترده تر مورد بررسی قرار بدیم، اگه کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم در این زمین. سرکار خانم دکتر نسرین کشاورز، استاد ارتقای سلامت و مشاور سواد سلامت سازمان جهانی بهداشت، در گفتگوی تلفنی با ما از اهمیت سلامت خانواده و تأثیرش در سلامت جامعه و نقش هر کدوممون از زوایای مختلف بسیار گسترده در موضوع سلامتی پرداختند. متشکرم از شما که همراه ما هستید. ممنونم که همراه ما هستید. میدونم شما به اندازه ما معتقدید که بُعد جدی سلامت ما آدم ها سلامت روانمون هست. گاهی وقتای موضوعاتی هستش که هی نادیدش میگیریم، هی بهشون اهمیت نمیدیم، مدام ما رو درگیر خودش نگه میداره، انرژیمون رو میگیره، نمیدونیم راه حل داره خانم دکتر، نمیدونیم میشه به سادگی شاید و حتی اگه هم به سختی از شرش خلاص بشیم. نشخوار فکری و افراط اندیشی دو موضوعی هستن، با تاکید میگم دو موضوع، و اینکه تفاوتاش رو شما به ما گفتید، دو موضوعی هستن که شاید خیلی ها رو درگیر خودشون میکنن و دلشون میخواد رها بشن. یعنی من دلم نمیخواد وقتی یه اتفاقی میفته روزها و شبهای فراوان چشمم به سقف باشه موقع خوابیدن و همچنان به این موضوع فکر کنم، دندونهام رو توی خواب رو هم فشار بدم، این خشم رو به خودم داشته باشم. من دلم نمیخواد وقتی یه اتفاقی قرار بیفته روزها و ساعتها انرژیم رو بگیره فقط برای اینکه نگرانم که چه میشود و با افراط اندیشی و اون فکر بیش از حدم انرژیم رو به هدر بدم. چی کار باید بکنم؟
خب اول در مورد جلوگیری از نشخوار فکری یه سری راهکارا رو میگم. البته راهکارا یه کمی با هم دیگه جاهای هم خوانی داره ولی جداش میکنیم. ببینید وقتی شنوندهای ما الان دیگه هر دوتایش رو میدونن چیه، تعریفش، نشانش، زمانی که من به عنوان یه فرد متوجه شدم در حال نشخوار فکری هستم، پیدا کردن یک عامل حواس پرتی میتونه این چرخه فکری غلط رو بشکنه. به اطرافم نگاه کنم، یه کار دیگه انجام بدم، به یه دوستم، به یه اعضای خانوادم تماس تلفنی بگیرم، خودمو به کار منزل یا کاری که داشتم انجام میدادم مشغول کنم، فیلم ببینم، نقاشی بکشم، کتاب بخونم، قدم بزنم، اگه اهل موسیقی هستم برم سراغ سازم. پس نذارم همون مثالی که زدم توی سراشیبی، اون اولش ممکنه بتونیم جلو سرعت اونو بگیریم ولی دیگه اون انتهای این اتفاق نمیفته. برای تحقق یک هدفی لطفاً شنونده هامون برنامه ریزی داشته باشن. این باعث میشه که به جای تکرار دوباره و دوباره، مخصوصاً افکار منفی یکسان به صورت حالا نشخوار کردن، برای حل اون چیزی که حالا ذهن من رو درگیر کرد یا عبور از اون چیزی که ذهن من رو درگیر کرده، مسئله‌ام رو شناسایی کنم و برام قابل تشخیص بشه.